این آلودگی شدن و این منابع کدوم ها هستن. تو بخش های دیگه امروز در خدمتتون هستیم. 88 82 301 137 5 0 46 در خدمت شما عزیزان هستیم.
منه با فرهنگ.
حالا 2 دقیقه میخوام برم تو مغازه، ماسک نمیخواد که. سوپرمارکتی بیمارستان نیست که توش کرونا باشه. مگه عیادت بیمار کرونایی میرم که واسه شوش و بازار تجریش ماسک بزنم؟ دوست عزیز، قدرت سرایت ویروس کرونا 9 برابر شده و تمام دنیا رو آلوده کرده. فرقی نمی‌کنه شما خرید میرید یا می‌خواید برید قدم بزنید. در هر صورت ماسک فراموشتون نشه. من در خارج از منزل ماسک می‌زنم. با فرهنگ بودن اینجوریه.
پارک شهر، برنامه صبح رادیو تهران.
صبح که از خواب پا میشم،
هر آنچه بخواهید بشنوید از پارک شهر خواهید شنید. نشانی ما FM 94 AM 1332. در هر نقطه‌ای که هستید شنونده پارک شهر باشید. ما از تهران با شما، شما از کجا ما رو میشنوید؟
متشکرم که انتخابتون پارک شهر رادیو تهران. موضوع برنامه رو فراموش نکنید. اگه قرار باشه امروز یه پیامک مدیرتون برای شما بفرسته، دلش میخواد اون پیامک چی باشه، چی بنویسه مدیر براتون؟ 30094 2265 2265 2265 2466. نوشتن 1 اعلام تعطیلی کنن، 2 قدردانی کنن از کسایی که عاشق کارن و واقعا از جون و دل و دلسوزانه مایه میذارن، نه با پارتی از تنبل‌ترین‌ها قدردانی بشه، و گفتن حداقل وقت بذارن برای حرفای ما که باعث رشد کاری میشه و توجه کنن. الان کار من جوریه که میشه سر کار نیام و اینترنتی انجام بشه، اما متاسفانه عدم توجه باعث شده من هر روز سر کارم. لطفاً شمارم هم نخونید حتی.
مدیرم به هم پیامک بزنه بگه که شمایی که نیروی شرکتی هستی ولی داری برای دولت کار میکنی، دولت دستور داده که با شما هم قرارداد ببندیم و قراردادی ما بشید.
من دوست داشتم که از مدیرم پیامک بیاد که پایانه خاوران از معتادها پاکسازی شده و هیچ معتادی دیگه نیست. با تشکر. خواستم بگم که من خبر خوش که هم مدیرم انتظار دارم بشنم اینه که ما چون جمعه ها هم سر کاریم، بیاد اعلام کنه که دیگه جمعه ها تعطیلیم و میتونیم پیش خانواده همون باشیم. آدینه هستم از تهران.
جناب آقای رضانیک، به پاس زحمات بیدریق و بسیار زیاد شما، بر خود لازم دیدم که پاداشی به شما تعلق گیرد. از همکاری با شما مسرور می باشم، باشد که ادامه دار باشد و سلام. اینو معلومه رضانیک فرستاده. سلام، دوست دارم برام پیامک بزنه که داری بازنشسته میشی، محمدزاده از کرج. ساعت 12 تا تلفن 86 نوشتن به این بگن که طبق دستور دولت تعطیل هستین و من به شما و سلامتی شما اهمیت میدم، سر کار نیایید، بابت این حقوقتونم کم نمی کنم. نوصد دوازن تای تلفن 49 هم نوشتن مدیرم به این پیام بده که شما به جای من مدیر شدی. برامون پیام فرستادن، نوشتن به هم بگم با درخواست حکمت موافقت شده. 912 تای تلفن 95. شما برام پیام بفرستید 3094 یا تماس بگیرید 2265 24 65 2265 24 66. اگه امروز قرار باشه یه پیامک از مدیرتون دریافت کنید، دلتون میخواد چی نوشته باشه مدیر براتون؟
با سلام و صبح بخیر خدمت آقای امیدی عزیز، عوامل محترم برنامه خوب فارکی شهر و جناب آقای راسخ. از آقای راسخ عاجزانه خواهش میکنم که یک قرار تلفنی با شهردار تهران بذارن و ازشون بخوان که شهردارای کل مناطق 22گانه تهران رو مکلف کنن به پر کردن این چاله چوله‌های شهر. به خدا قسم داری توی مسیری رو میری یه دفعه میفتی توی یه دونه هندق، به خدا خسارت سنگینی به ماشینا وارد میشه، هیچ کس هم رسیدگی نمی‌کنه. سالانه ما داریم به شهرداری عوارض پرداخت میکنیم، واقعا از آسفالت‌های خوبی استفاده نمیشه. اون هفته یه بارون اومده، این هفته یه بارون اومده، کل سطح تهران شده پر چاله چوله. من زیر پل فت خودم افتادم، 400 هزار پول کمک دادم، 100 هزار تومانم دستمزد، 500 هزار تومان افتادم تو یه چاله، یه متر عمقش بود. ممنونم، تاجیک هستم از تهران. یا علی، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما. ما خیلی دلمون میخواد با آقای هناچی گفتگو کنیم، تلاش هم کردیم برای شنباری، هنوز موفق نشدیم، هم از جهت مشکلاتی که در شهر وجود داره و گلایه هایی که هم شهری ها خیلی وقت به اطلاعمون میرسونن، هم خود کارکنان شهرداری به ویژه حالا در این بازه زمانی که محدودیت هایی اعمال شده در شهر تهران، میگن ما تعطیل نشدیم. یعنی جدا از حال اونایی که در بحث خدمات شهری دارن فعالیت میکنن، کارکنانی که میتونن دورکار هم باشن این گلایه ها رو مطرح میکنن، ولی خب ظاهرا حداقل فعلا آقای دکتر هناچی تمایلی به گفتگو ندارن. امیدوارم که هرچه سریعتر این اتفاق بیفته، بی گفتگوی مفصل میتونیم با هم دیگه داشته باشیم و فکر میکنم نتیجه خوبی داشته باشه برای شهرتان. آقای دکتر هناچی اگه صدای بنده رو میشنوید، خواهش میکنم که هرچه سریعتر مهمان ما بشید در پارک شهر.
مروری بر آخرین اخبار از نگاه مطبوعات جهان، مطبوعات خارجی، نیویورک تایم، گاردین، اسوسییتد پرس، آناتولی. با ترجمه و اجرای آلبرت کوچی.
با این عنوان روانکاوان در روزنامه گاردین، پژوهشگران آنچنان که در روزنامه ایندیپندنت آمده میگویند، پای مشکوک به سوی هیلاری، اوباما و سی ان ان.
مروری بر آخرین اخبار از نگاه مطبوعات جهان با ترجمه و اجرای آلبرت کوچی. این صدای پارک شهر رادیو تهران است.
و حالا آقای کوچویی، سلام و صبح بخیر عرض میکنم، بفرمایید.
آقای امیدی همکار عزیز سلام، صبحتون بخیر. نگاه امروز روزنامه های جهان. سربازان اتیوپی پایتخت تیگره را در کنترل خود گرفتند، نشانی از حمله جبهه آزادی بخش خلق تیگره نیست. حبی احمد نخست وزیر اتیوپی را میگوید. و دیوان عالی پنسیلوانیا ادعای ترامپ و جمهوری خواهان را مبنی بر ابطال 2.5 میلیون رأی پستی رد کرد. و انگلیس و فرانسه بر اساس پیمانی که بستند، گذر پناهجویان و پناهندگان را از دریای مانش ناممکن ساختند. برزیل با ثبت 600 مرگ بر اثر کرونا در یک روز بیشترین میزان مرگ و میر را داشت. فاینانشال تایمز روزنامه انگلیسی نوشت. تحلیل نشریه اکونومیست با عنوان دموکراسی در تهدید است از جهان در تلاطم میگوید. بیداد کووید در آمریکا، به تعطیلی رفتن کشورها به سبب همگیری ویروس کرونا، مزارع بیبار و ثمر انگلیس، بودجه های بی اعتبار بسیاری از دولت ها و برتر از آنها فرو ریختن ستون های دموکراسی در هند. با این همه تحلیل سیاسی اکونومیست میگوید با سرنگونی ترامپ از تخت قدرت بسیاری از رهبران پوپولیست با او سقوط خواهند کرد. چون این از سرنوشت بولسونارو، رهبر برزیل و پوپولیست های اروپای شرقی. اکونومیست نشریه انگلیسی نوشت. تری از چهره نارندرا مودی در نشریه اکونومیست آمده، در حالی که پرچم سیاه و خاکستری بی جی پی در اهتزاز است، پرچم حزب حاکم هند. نخست وزیر هند تهدید کرده است که هند را به کشوری تک حزبی تبدیل خواهد کرد. افزایش قدرت نخست وزیر چیره و به هم خوردن توازن قدرت ها سبب شده است تا نارندرا مودی چنین تدبیر کند. اکونومیست می نویسد هنگامی که آرناب گواسامی، روزنامه‌نگار مشهور هند را به زندان کشاندند، آشکار بود که دولت حاکم هند می خواهد اقتدار خود را به رخ بکشاند. این نه نشانه ای از آزادی که نشانگر قدرت است. چون این است که در طرح نشریه اکونومیست پرچم حزب نارندرا مودی به احتراز در آمده است. اکونومیست نشریه انگلیسی نوشت. روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا می نویسد گروه تروریستی بوکو هارام باز خیز برداشته است. آنها ده ها کارگر مزارع را در نیجریه به قتل رساندند. آدم های بوکو هارام بیش از 43 کارگر مزارع در شمال شرقی نیجریه را کشته و 6 نفر را سخت مجروح کردند. آنها از شمال غرب نیجریه در 1000 کیلومتری پایتخت آمده و به کار بودند. در پوبلیکا روزنامه ایتالیایی نوشت. از حاشیه خبرها در روزنامه های امروز جهان، ملانیا ترامپ آخرین درخت کریسمس را در کاخ سفید دریافت کرد. بنابر سنت دیرین کاخ سفید، یک کالسکه با دو اسب درخت را از کلرادو حمل کردند. انجمن ملی درخت کریسمس هر سال مسابقه زیباترین درخت کاج را برگزار می کنند. این بار رقابت در این رقابت سرسخت مؤسسه‌ای در کلرادو برنده و پیروز بود. درخت کاج سفید بیش از 5.5 متر درازا دارد که در اتاق آبی کاخ سفید نصب خواهد شد. لرپوبلیکا روزنامه ایتالیا. و این نگاه پارک شهر بود به خبرها و حاشیه خبرها در روزنامه‌های امروز جهان. ممنونم آقای امیدی، همکار بسیار گرامی.
زنده باشید. سپاسگزارم آقای کوچویی. با شما خداحافظی میکنیم.
گزینش که اسمش نمیرن خبر به من بدن که پسر رئیس عملت اونجا برنامه استخدامش ردیف شده و بیاد سر کار. بهترین خبری که اگر به هم بدن اینه. حسین عزیز هستم، عرستای وریش. یا علی، خدا حافظ.
لطفاً در برنامه پیگیر جریمه های سنگین از اول مهر ماه جهت عدم پرداخت عوارضی و بعضاً اختلاف بین شرکت پیمانکار و قبض عوارض باشید، یعنی اختلافی که بین قبضی که شرکت میگه و واقعی هستش. گفتن دیر صادر میکنم و خلاصه مشکلاتی ایجاد شده. خیلی ما پیام داریم در این رابطه، خواهش میکنم که همکارم حتما این موضوع رو پیگیری کنم بتونیم گفتگوی ترتیب بدیم بابتش. در استودیو همکارم آقای راسخ حالا حضور دارن و البته مهمان دارن. سلام صبح بخیر.
سلام محمد حسین جان، صبحتون بخیر و سلام میکنم به هموطنهای خوب و نازنینم. انشالله که صبح بسیار خوبی رو آغاز کرده باشن. این روزا صبح خیلی زیباست، بارانی، خنک. انشالله که کرونا دست از سرمو برداره. محمد حسین جان، بحث شهریه دانشگاه ها در روزهای گذشته، حتی بخواب که هفته های گذشته، دانشجویان بسیاری پیام فرستادن مبنی بر این که ما که کلاس نداریم، یا تعطیلیم یا مجازی است.
بله.
این شهریه هایی که از ما گرفته میشه گاهی تا 30%, 40% و 50% افزایش، چه معنی داره در دانشگاه آزاد و بعضا دانشگاه های غیر انتفاعی؟ یه بخشی از این موضوع برمیگرده به تعارض منافع که ما هم تو آموزش عالی هم تو آموزش و پرورش داریم. متاسفانه وزیر آموزش پرورش ورود کرده بود به این حوزه و گفته بود کسایی که معاون من هستن حق ندارن مدرسه داری کنن، چون اگه بخوایم یه تصمیمی بگیریم درباره مدارس اینجا تعارض منافع به وجود میاد. تو آموزش عالی هم همینطور است، بعضی از معاونین وزیر مجبورن تصمیماتی بگیرن، در این حال خودشون دانشگاه‌های غیر انتفاعی هم دارن، رو اون تصمیماتشون اثر میذاره. موضوع شهریه دانشگاه هم یه جورایی برمیگرده به این حوزه تعارض منافع. این موضوع رو ما پیگیری کردیم محمد حسین جان از نمایندگان محترم مجلس.
بله.
و اونها قول پیگیری دادن این قضیه رو. الان جناب حجت الاسلام آقای احمد حسین فلاحی سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روی خط ارتباطیمون هستن، ببینیم پیگیری ها به کجا رسید. آقای فلاحی خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم از شما آقای فلاحی. هم من به تعارض منافع اشاره کردم که حالا هم تو آموزش پرورش هست هم تو آموزش عالی، اینها بیشتر خودش رو نشون میده، نه که جای دیگه نباشه، اینجا بیشتر خودش رو نشون میده. و گلایه دانشجویان از افزایش شهریه دانشگاهیشون گاهی تا 40% و 50% وقتی که کلاسی برگزار نمیشه، کلاس کارورزی وجود نداره، چه در دانشگاه آزاد و چه در دانشگاه غیر انتفاعی. پیگیری های شما به کجا رسید و واقعا چه پاسخی برای دانشجویانی که کم نیستن تعدادشون و گلایه هاشون هم متعدد هست دارید؟
ما همونطور که در تو خبرها شنیدید، قبلا هم گفته شد، وزیر محترم علوم برای پاسخگویی به همین سوالاتی که نمایندگان دارن فردا باید در کمیسیون آماده بشن و پاسخ این سوالات باشن. من فقط دو تا نکته رو خیلی کوتاه عرض میکنم. خب پیگیری از طریق وزارت شده، غیر از این حالا مسائل دیگه ای اتفاق افتاده که همین تعارض منافع که شما اشاره کردید شامل این شده. در خصوص کاری که الان در غیر انتفاعی ها داره انجام میگیره در پذیرش دانشجوی دکترا و مسئله برداشتن سقف به اصطلاح پاداش بازنشستگی که خب این از لحاظ مالی هم باید مد نظر قرار بگیره، دو تا نکته رو خیلی خلاصه عرض میکنم.
یک،
افزایش شهریه در دانشگاه ها منوط بر این که خدماتی به دانشجو حداقل ارائه بشه، خدمات حضوریشون. خب وقتی که خدمات حضوری ارائه نمیشود، بنابراین افزایش شهریه و حتی گرفتن شهریه برای در واقع خدمات حضوری خیلی توجیهی نداره. نکته دوم این است که مسئله وضعیت مالی جامعه هم باید در مد نظر قرار بگیره. امروز الان شما میبینید افراد متدین و خیری که حتی کرایه مغازه هاشون رو دارن میبخشن و نمیگیرن مستاجرین، امروز دانشگاه های ما نباید محلی برای تجارت باشن. ما آفتی که دامنگیر در واقع دانشگاه های ما و عرصه علم در کشور شده اینه که متاسفانه تجاری سازی داره میشه و به جهت تجاری به علم نگاه میشود. حالا من اسمی از این مراکز رو نمیارم. مسابقه‌ای که الان داره داده میشه در درآمدزایی از مراکز علمی که این شده محور، حتی علم هم قربانی مسئله در واقع درآمدزایی شده. دانشگاهی مثلا اعلان کنه به اساتید که به دانشجو آسان‌تر بگیرید، والا از اینجا انصراف میدن میرن دانشگاه دیگر. این یک آفتی است که دامنگیر دانشگاه شده که امیدواریم این مسئله مورد دقت قرار بگیره. فقط ان شاء الله در حضور وزیر کالا این مدت مشکلی داشتن نتونستن حضور پیدا بکنن. سوالات زیادی هم در کمیسیون مونده و بعضی از سوالات هم پاسخشو نگرفته، ممکنه به صحن مجلس ارائه بشه و وزیر دستن پاسخ این سوالات باشه. امیدوارم که این روند مطالبه گری که الان مجلس داره نمایندگان دارن این مشکلات انشالله حل بشه.
آقای فلاحی، گفتید مراکزی هستن که یه جورایی حتی علم رو هم قربانی موضوع تجاری سازی میکنه، البته حالا علمی که پشتش فناوری نباشه و فناوری که تجاری سازی نشه ارزشی نداره. اما نکته اینجاست که حالا اینا اون حتی اون مسیر رو هم طی نمیکنن، پول میخوان در بیارن. نکته اینجاست های فلاحی، اگه ما به مردم نگیم این مراکز چه مراکزی هن، فرمایش شده که جناب عالی فرمودید، یا گله‌مندی و توضیح واضحات میشه یا میشه شعار، یعنی اصلا به نتیجه نمیرسه. دانشجویانی که گله کردن از این قضیه یکی دوتا هم نیستن، مکرر شهریه ثابت 2,600,000 و 3,700,000 پرداخت کردن در حالی که آقا هیچ خدمتی ارائه نشده. من حالا نمونهش رو مثال بزنم، شاید راضی نباشه اسم ببرم، که از همکارای خودمون برنامهش تموم شد، گفت الان من تو کلاس مجازی دانشگاهم، نزدیک 7,000,000-6,000,000 از من شهریه گرفتن، نگاه کنید ببینید چی به من دارن درس میدن. رو یه صفحه کاغذی متنی نوشته، اون در واقع میشه گفت استاد دانشگاه، گفت این مثلا کلاس دانشگاهی من. البته خیلی خوبه که من به خاطر این حالا تعبیری که اون به کار میبرد، مثلا نکات بی ارزش علمی که قید شده، من بلند نمیشم از اینجا تا دانشگاه برم، خیلی خوبه. اما واقعا این پول از من گرفتن که چی برای من ارائه بدن؟ هیچ خدمتی ارائه نمیشه، نه ساختمان، نه صندلی، نه میز دانشگاه، هیچ کدوم مستهلک نمیشه، هیچ خدمتی ارائه نمیشه، هیچ انرژی این وسط سوخته نمیشه، در این حال شهریه مضاعف هم از من میگیرن. پیام خیلی داشتیم آقای فلاحی. واقع مسئله اینه که الان دانشجویان منتظر پاسخن. این که میفرمایید اگر کار عملی صورت نگیره نباید شهریه بگیرن، وقتی دانشجو اونجا حضور نداره که ساختمان مستهلک شه، انرژی مصرف بشه و و خیلی اتفاقات دیگه، اصلا افزایش شهریه معنیش چیه؟ حالا چه متعارفش چه غیر متعارف؟
بله ببینید، منتظر پاسخ باید نهادی که یا دانشگاهی که این کار رو انجام داده باید پاسخ بده. ما بحث نظارتی و پیگیریمون رو داریم.
نمیدونم، باید بخواید، خب باید بخواید که جواب بدن، این که وزیر نیومده یا پاسخ نداده.
من به شما عرض میکنم اقداماتی که در طول این چند روز حتی در خارج از بحث کمیسیون آموزش،
بله،
اقداماتی که مجلس صورت گرفته، چند جا اومدن مسیر مجلس رو دور زدن. یکی از مباحثی که شما هم سوال کردید در بحث همین ساماندهی منابع انسانی آموزش و پرورش،
بله،
من سوالم اینه که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی شأنش سیاست گذاری یا قانون گذاری؟
قاعدتاً سیاست گذاری.
وقتی میاد ورود پیدا میکنه در بحث قانون گذاری، خب این دور زدن مجلسه. الان خیلی از معلمین دارن به ما زنگ میزنن که آقا شما با توهین‌آمیز هم از خیلی از این پیامک ها،
بله،
خب ما داریم میگیم وقتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه خودش رو دولت یعنی در جای تصمیم میگیره، متأسفانه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس جمهور دیگه،
بله،
وقتی بلند میشه دور میزنه، من رو عرض میکنم خیلی از همین مراکز شما گفتی SBR، من نمیتونم SBR جنبه حقوقی داره، اینا باید بره تو محکمه اثبات بشه بیاد بیرون. خیلی از همینا نکته است که در اول بحثتون اشاره کردید به بحث تعارض منافع.
درست.
وقتی مسئولین در بحث وزارت آموزش عالی خیلی از اینها صاحب در واقع دانشگاه غیر انتفاعی هستند، شما انتظار دارید که اونا رعایت بکنن؟
نه، انتظار نداریم رعایت بکنن، اما انتظار داریم شما ماده 234 شون کنید.
بله، شکایت بکنید. ما بعضی از همین موارد رو 234 هم کردیم.
بله.
بعضی از موارد دیگر رو بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌هایی که الان خلاف قانون صادر شده، پیگیر اینو هستیم، حتما هم به اینا رسیدگی خواهیم کرد. ولی می‌خوام اینو عرض بکنم که تمام تلاش اینه که خیلی از مواردی که مجلس داره پیگیری می‌کنه دور بزنن این قانون رو. و این بحث تعارض منافع هم البته در کمیسیون ظاهرا اجتماعی باشه، الان در حال پیگیری آموزش پرورش رو اندازه اجرا کرده در بحث موارد با وجود داره، ولی در آموزش عالی همونطور که در مطالبات پیامکی و فضای مجازی هم که شما اشاره کردید وجود داره، مشکل ما تو همون تعارض منافع است. ما تا زمانی که تصمیم گیران ما خودشون صاحب دانشگاه غیر انتفاعی هستن این مشکل ادامه خواهد داشت. البته خب بعضی دانشگاه متولی خواست داره که اینها رو ویژه باید پیگیری بشه، ما از طریق معاونت مجلسشون انشالله و امور مجلسشون این مسئله رو باید پیگیر خواهیم شد. این فردا ما قرارمون بر پیگیری بود که من خدمتشون عرض کردم که وزیر قرار در مجلس حضور پیدا بکنه
انشالله. حالا ما الان به دانشجو چی جواب بدیم؟ میگیم آقای فلاحی فردا این موضوع رو پیگیری میکنن؟
ما گفتیم که وزیر باید بیاد پاسخگو باشه.
نمیدونم ما کی از شما بپرسیم آقا، از آقای وزیر پرسیدید جواب چی شد؟ به دانشجو میخوام جواب بدیم، الان شما این توضیحو بدید.
بله من عرض کردم ببینید وزیر فردا میخواد بیاد، از وزیر چیزی نپرسید، وزیر فردا مورد سوال قرار میگیره.
خب یعنی وزرا که گفتن نیان به خاطر رعایت پروتکل ها به مجلس ها
دیگه. بالاخره ببینید ما الان بعضی از سوالات زمان قانونیش هم گذشته.
آها.
یعنی حتی کمیسیون تخطی از قانون داره انجام میده.
درسته.
باید سوالات اصلا اقناع نشدن نمایندگان، بعد صحنه علنی مجلس برگردید.
میدونم ما مثلا چهارشنبه صبح اگه با شما تماس بگیریم
امیدوارم
در حد 4-5 دقیقه شما این توضیح رو میتونید برای دانشجو بدید.
آقایون میدم ما که به جانها نمیتونیم قول بدیم،
یه انتقال بدید دیگه، بگید آقا وزیر اومد این صحبت رو کرد، این پاسخ هم گرفتیم و این نتیجه عملیاتی رو در پی خواهد. بسیار خب ما چهارشنبه صبح با شما تماس میگیریم. ممنونم از شما آقای احمدحسین فلاحی، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، براتون از این موفقیت میکنم.
پارک شهر، برنامه صبح رادیو تهران.
صبح که از خواب پا میشم،
هر آنچه بخواهید بشنوید از پارک شهر خواهید شنید. نشانی ما FM 94 AM 1332. در هر نقطه‌ای که هستید شنونده پارک شهر باشید. ما از تهران با شما، شما از کجا ما رو میشنوید؟
به استدیو صدای شهر میریم به مدت 5 دقیقه.
صدای شهر،
ساعت 7:57 و 18 ثانیه است. اینجا استدیو صدای شهر، در خدمتتون هستیم. با افتخار با ما همراه باشید.
ترافیک
بزرگراه شهید همت، مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان گاندی ترافیک سنگین هست. در بزرگراه آیت الله حکیم در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان شیخ بهایی هم ترافیک سنگین هست. بزرگراه شهید سلیمانی، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا پل سید خندان هم ترافیک سنگینه. شنوندگان عزیز، همکار محترمم سرکار خانم افشار نژاد گزارشی رو تهیه کردن در خصوص ترخیص موتورهای توقیف شده و آلایندگی موتورهای موتورسیکلت‌ها در سطح شهر تهران که با هم میشنویم.
کارشناسا میگن حدود 3.5 میلیون دستگاه موتورسیکلت تو شهر تهرانه که حدود 95% کاربراتوریان و تحقیقات هم نشون میده که یک موتورسیکلت کاربراتوری حداقل به اندازه 5 تا خودرو با استاندارد یورو 2 آلایندگی تولید میکنه. مشکل از کجاست؟ چجوری میشه این مشکل رو حل کرد؟
میدونم الان کم کم شما یه موتور انژکتوری بخواد بخری حداقل 30-40 میلیون باید هزینه کنید. درآمدی نداریم که بخوام همین موتوری بخوام بگیریم. اگر کمک بکنن که خیلی خوبه، ولی خب کمک نمیکنن. ما کاری از دستمون بر نمیاد دیگه، چیکارش کنیم؟ حالا تو تلویزیون هم تا حالا اعلام نکردن بگن آقا مثلا موتورای انژکتوری بیان بگیرین، موتورای فرسوده خودتون رو بدین. عین ماشینای قدیمی بود که ماشینای قدیمی فرسوده رو جمع کردن، مثل ماشینای جدیدتر رو حالا با چیز فنی بهتر دادن، ولی الان خبری هم نیست. ما هم بودجمون نمیرسه بخوام ببینم همین موتورای بگیریم.
میدونین حدود 20-21% آلودگی هوای شهرمون زیر سر موتوره؟
میدونم ولی خب هیچ کاری نمیتونیم بکنیم.
کی میتونه این وسط کاری انجام
بده؟ دولت، فقط دولت میتونه دیگه. ما که کاری دستمون برنمیاد، ما که نمیتونیم تو خونه بیکار بشینیم که. تنها وسیله امرار معاش اون موتورسیکلته. اگرم بخواد کسی کاری انجام بده دولت باید انجام بده.